بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله قبض در وقف بود، آیا یکی از شرایط وقف شرایط صحت نه شرایط لزوم، آیا قبض هست یا نیست؟ گفتیم مسئله تقریبا اجماعی است که قبض شرط در صحت وقف و عمده دلیل آن هم روایات عدیده است که در باب چهار از ابواب وقوف در جلد 13 آمده است. یه دونه از این احادیث رو که حدیث صفوان ابن یحیی بود خوندیم و اما حدیث دوم، حدیثی است که حدیث 5 این بابه، عبید ابن زراره است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل تصدق علی ولد له قد ادرکو. بنابراین که تصدقه به معنی وقف باشه، صدقه ای داد بر فرزندانش که قد ادرکو و بالغ شده بودن. قال اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثون، اگر قبض حاصل نشود تا اون پدر بمیرد این برمیگرده به میراث. معنیش این است اصل وقت درست نبوده، نه این است که وقت درست بوده لازم نبوده، اصلا درست نبوده. فإن تصدق على من لم يدرك من ولده، اما اگر این وقف برای غیر بالغ باشه فهو جائز، این درسته چون قبض حاصله، ولیش خودشه و خودش در اختیارش هست، بنابراین القبض حاصله. تعلیلم داره، این تعلیل حل مسئله رو میکنه کاملا. لأن الوالد هو الذي يلي امره، والد یلی امر ولد را، ولد غیر بالغ را، بنابراین قبض حاصل همین اندازه که وقف کرد تمام مسئله. و قال لا یرجع فی الصدقه اذا صدقه تصدق بها ابتغاء وجه الله. بعد فرمود صدقه هم که ابتغاء وجه الله باشه قابل بازگشت نیست، اون یه مسئله دیگری است که کاری به این نداره. و خود اینم معلوم میشه که صدقه علی قسمینه، ابتغاء وجه الله و غیر ابتغاء وجه الله، اینم از روایاتی است که دلالت داره. البته تنها مشکلی که در این روایت هست مشکل کلمه صدقه است که شما بگید قطعا این صدقه‌ای که در این روایت هست ظاهره در بله وقفه، اما اگر کسی اشکال بکنه بگه ظهور قطعی در وقف نداره میتواند جلو اینو بگیره.
این دلیل میشود که اونایی که وقف آن نست اونها
قربت
میخواد، اون
ابتقای
وجه الله
میگه
اونایی که
ابتقای وجه الله نداره وقف عام صادقه داره، مطلق داره، ابتقای وجه الله نداره مطلق. این هم حدیث دوم. حدیث اول که دیروز خوندیم کلمه وقف داشت، خوب بود، صریح بود، اما این حدیث صدقه داره کلمه وقف رو نداره. و اما حدیث سومی که در این باب هست حدیث 8-4 حدیثی است که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین به سندش نقل می کند. عن ابی الحسن محمد ابن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من جواب مسائلی عن محمد ابن عثمان الامری عن صاحب الزمان سلام الله علیه. حدیثی است از ناحیه مقدسه. فرمود و اما ما سألت عنه من الوقف على ناهیتنا و ما یجعل لنا. سوال کردی درباره وقف، وقفی که برای ما قرار داده بشه، بعدم احتیاج پیدا کنی. ثم یحتاج الیه صاحبه. فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار. قبض نداده باشد بالخیاره. البته بالخیار است، میتوانه فسخ کنه یا اصلا عقد حاصل نشده، وقت حاصل نشده، این دلالتی نداره. این بالخیار است، ممکن است اشاره به وقف جایز باشه، ممکن است اشاره به عدم حصول وقف باشه. حالا اینجاش دلالتی نداره، ولی اصل این که قبض لازمه شکی نیست. بله بله، این خیار خیار لغوی است، نه خیار مصطلح فقه. و کل ما سلم فلا خیار فی لصاحبه احتاج او لم یحتاج، محتاج شده باشه یا محتاج نشده باشه. افتقر الیه او استغنا عنه، حال چه میخواد باشه هیچ فرقی نمی کنه. و زیدش هم کاری به ما نداره. بسیار. پس از این روایات رو هم که بریزیم، بالاخره یکدیگر رو از نظر دلالت تکمیل میکنن. یکی کلمه صدقه داشت، یکی از اونها کلمه وقف داشت، یکی از اینها فهو بالخیار داشت، یکی یرد و علل ورثه داشت. خلاصه بعضی صریح بود در بطلان وقف، بعضی صریح نبود. بعضی کلمه وقف داشت، بعضی کلمه وقف نداشت. من هذه الروايات من رم بعضها الى بعض استفاده می شود. فتحای مشهور معروف که در قبض، که در وقف قبض شرطه. پس مادامی که قبض نکردن وقف باطله.
پس روایت مربوط به وقف خاص.
حالا می رسید. حالا انما الکلام این که آیا از این روایات می شود مسئله اوقاف عامه یا حتی مسجد که فک ملکه استفاده کرد، یا بگیم این روایات ثلاثه همه مال وقف خاصه. ما حد اکثر در اوقاف خاصه این مطالب رو میگیم، و اما در اوقاف عامه دلیلی نداریم به این که قبض مسجد رو کسی وقف کرد، قبض نداده ندیم. اگر وقف کرده، حالا وقف یا به صیغه وقف یا معاتاتی هر کدام بوده باشد، وقف حاصل شد، قبض حاصل شده باشه یا قبض حاصل نشده باشه. و هاکذا مدرسه، بیمارستان و کتابخانه، غسالخانه، مقبره، همه اینها که علا جهات عامه است، یا مثل مسجده که فک ملکه، هر کدام از اینها باشد، دلیلی نداریم بر لزوم قبض. اصلا قبض به چه دلیل قبض واجبه؟ عفو میگیره، وفا کنید دیگه، خواه قبض بکنه خواه قبض نکنه. و این که هم فتوا مشهور دادن یا ادعای اجماع شده که در وقف قبض لازمه، این اجماع مدرکیه، مدرکش هم یه روایاته. سؤال و جواب اصلا مورد وقف خاص بود. وقف علا اولاده، وقف علی ناهیت نا، دوتاش وقف بر اولاد بود، یکیش وقف ناحیه مقدسه بود، همش وقف خاصه شخصه. شما چطور میتوانید از این عام اطلاع بگیرید؟ حالا فتوا داده باشند، مگر فتوای مشهور مدرکش معلوم نیست؟ مدرکش همین هاست. نه قابل اقباس هست. اینجا استثناء شده، روایت میگه بدون قبل باطله. من میگم دلیل مخصص شما، بذارید به عبارت اصولی خودمون بگیم، ادله اولیه ما اطلاق داره، قبل شرط نیست. مگر در به قبل شرطه؟ نه، به وقت سیغ خوندی به تمام، قبض بکنی نکنی دخالت در صحت بی نداره، بعدم باید قبض بکنی، واجبه، جز احکامه، جز شرایط نیست. ادله وجوب وفا به وقف و امثال ذالک میگیره تمام مواردی که قبض باشه یا نباشه. خرج منه در اوقاف خاصه، وقف بر اولاد، وقف للناحیت المقدسه، در این گونه موارد قبض فرمودن شرطه، بدون قبض باطله. بقی الباقی تحت اوقاف عامه باقی مونده. پس نه لازم از حاکم شهر بیاد مسجد رو قبول بکنه، مدرسه رو قبول کنه، نه از ناحیه طلاب و قشری از طلاب لازم است بیان قبول بکنن. دلیلی نداریم بر این معنا. چه دلیل؟ این در نظرتون باشه که ما این تفصیل میتونیم بگیم، ولو در کلمات این تفصیل ندیدیم، در این حال این تفصیل با توجه به روایات قابل قبول است. و این الان میرسیم یه مشکلاتی هست در این مدارس و مساجد و فلان، اینها به این وسیله یواش یواش حل میشه این مشکلات. در هر صورت غایت ما یستفاد منها در روایات این که قبض در وقف خاص شرطه، زائد بر اون چیزی نیست، عمومات و اطلاقات ما هم صحت و ثابت می کنیم. خب بقیه هنا فرمان ایقا باشه، ادله وجوب وفا به این ایقا، اون اطلاقات الوقوف علی حسب ما یوقف المؤمنون عند شروطهم. بالاخره یه اطلاقاتی ما داریم در باب معاملات، اطلاقات باب معاملات این که دوتا نیست، اطلاقات ما استفاده می کنیم ولو ایقا هم باشه. بقیه هنا فرمان وان این که بعضی از آیون در بعضی از کلماتشون گفتن به این که قبض در مسجد و مقبره به صلات واحدین و دفن واحدین فیها حاصل میشه. در مسجد یه نفر بیاد نماز بخونه قبض شد، در مقبره قبرستان یک قبرستان بزرگ به زهرای عظیمی است، وقتی این رو وقفش کردن یه نفر آوردن توش دفن کردن، قبض حاصل شد. به دفن واحد یا صلات واحد قبض حاصل شده، دیگه باطل نمیشه. بعضی آمدن یه قیدی دیگه هم بهش زدن، گفتن باید این قبضم به اذن واقف باشه، واقف اذن بده بیاد یه نفر نماز بخونه، از گرد راه یه کسی برسد و بره نمیدونم نماز بخونه، نه به اذن واقف باشه. بعضی ها قید دومی بهش زدن، گفتن به نیت قبضم اون کسی که نماز میخونه نیت کنه، نیت القبض از مصلی یا میتی رو که میخوان دفن کنن، کسان میت نیت قبض کنن، واقع هم اذن بده. خب اگر این همه شرایط بکنیم و کار مشکل میشه. های مقبره های قبرستان ها کی به نیت قبض رفته میتش رو دفن کرده؟ راست اینا هنو وقتش درست نیست،
یه نیت
مالا خرج
نداره،
نمی کنن دیگه، خرج نداره، ارزانه. اما کی نیت میکنه به نیت قبض؟ مقبره هست و قبرستانی میرن دفن میکنن، تا به حال کی به نیت قبض مگه چی دفن کرده؟ به ذهن کسی نمیاد. این مدارس وقت وقت باش همش بیچ خم پیدا میکنه، این مدارس کی به نیت قبض رفته ساکن حجره شده؟ خب پول بگیره، ولی نیت قبض که نمی کنه، قبض پول می کنه، نه قبض زمین، به نیت قبض نیت نداره، مقاله دفن. ببینید اگر ما بخواهیم این شرایط رو شرط کنیم در وقت، خیلی از این وقفا باطل میشه. در این مساجد حضرت عباسی یه نفر به نیت قبض نمیره نماز بخونه، در این مقبره ها یه نفر به نیت قبض نمیره مگه شدف بکنه، و هاکذا یک اسم نیت قبض بره و بیمار شده در این بیمارستان وقفی بستری کنه به نیت قبض. چی نیت رو میکنه؟ توجه داری؟ این میگم این حرفی که بعضی زدن من دارم میگم، بعضی گفتن المراد بالقبض این که برود یه مصلی نماز بخونه، اما به شرط اذن الواقف و به شرط نیت القبض من المصلی. من میگم این قیداری که گذاشتن، این قالب این وقفای مدارس و مساجد همه باطله. اینا میگن نیت کنه علاوه بر عمل، علاوه بر صلات نیت قبض کنی دریافت. یه نوع انشائه، شبیه انشائه، یا انشائه یا شبیه انشائه. کی نیت میکنه؟ نه میخوام ببینم ملتزم میشه اون کسی که اینو میگه؟ ملتزم به این لوازم میشه؟ همه اینا باطله. و اما جواب، من خواستم لوازم عرض بگم. این اول جهات اشکال داره. اولا الان ما گفتیم دلیلی بر وجوب قبض در اوقاف عامه نداریم. دلیلی بر وجوب قبض در اوقاف عامه ما نداریم. خدا اول. ثانیا خود این روایات دلالت داشت که قبض نیت نمیخواست. خود روایات که خوندیم دلیل برای این است که قبض نیت نمیخواست. کجای روایات دلالت داشت؟ نظرتون هست؟ بله؟ راجب ولی میگم ولی اگر وقف کنه بر صغیر قبضش حاصل، در حالی که ولی نیت قبض نمی کنه. میگه همین که در اختیار هست همین قبض حاصله. پس خود روایات دلیل بر این بود که در قبض نیت نیتی نمیخواد، چون میگفت اگر وقت بکنه بر اولاد، اولادم صغیر باشه چون خودش ولی هست قبض حاصله، بنابراین وقت وقف لازمی شده است و تمام شده، در حالی که ولی بر نمیگرده دو مرتبه نیت قبض بکنه. هم انداز که در اختیارش قبضه، قبض این است که در اختیار باشه، نیت نمیخواد. امر انشایی نیست، قبض یه امر خارجی عینیه. دقت کنید، القبض امر خارجی عینی لا امر انشایی به نیت، نیت نمیخواد. فرق نمی کنه دیگه، اینجا جای الغا قصیته. قبض این امر عرفیه که دیگه فرق نمی کنه بین ولی و غیر ولی، اینکه مسلم الغا قصیت میشه. پس اینم ثانیه. و اما ثالثاً دقت کن، ثالثاً سلم نا که این حرف هم روایت هم دلالت نداشت، ولی که قبض یه امر عرفی است نیست، و این امر عرفی به این حاصل می شود که مسجد رو در اختیار مسلمین بذاره ولو کسی هم نماز نخونه. اگر نظرتون باشه گاهی در مباحث معاملات میگن قبض به تخلیه ید حاصل میشه. شما اگر بیایید و به کسی خبر کنید که آقا این جنسی که شما بوده آماده است، اینجاست، بفرستید ببرن، بگه همین اطلاعی تخلیت. خیلی جا میگن به تخلیت قبض حاصله، لازم نیست حتما ببرن تحویل بدن. وقتی آمد مسجد رو ساخت، در مسجد هم بازه، خب این قبض دیگه، به قبض به مسلمین داده. قبض همون تخلیه ید است در اینجا عرفن، وقتی در مسجد قفلشو برداشو در باز کرد به روی همه باز گذاشت، این در واقع تحویل مردم داده. تحویل چیه؟ تحویل این است که الان معد و محیاز، هر کسی مایل است اهل نماز است بسم الله. و همچنین بیمارستان رو درش باز گذاشتن. حالا مریض نیامده، وقتی مریض نیامده ما چیکارش کنیم؟ آیا این قبض نداده به عامه مسلمین؟ قبضه، دکترها اونجا نشستن، داروها معین، ابزار اسباب آماده، مریض نیامده، این قبض دیگه. تقلیت است در اختیار مسلمین، همین انداز که در اختیار مسلمین باشه، تقلیت باشه، کافیه. توجه داری؟ پس این به اصطلاح احتیاط های مقدسی رو نباید خیلی در اینجاها راه داد. اولا که قبضش گفتیم شرط نیست، سلم ناشرط باشد، نیت نمیخورد، روایات داره. از اینها گذشته اصلا قبض در اینجاها به تخلیه، نیاد کسی نماز بخونه، مسجد رو ساختن درش هم بازه، افتتاح هم شد، آمدن مراسم و شیرینی هم خوردن، احدی نماز نخونده، حتما با یه نمازی هم بخونند و اینها تا قبض حاصل بشه. نمیدونی خیلی خوب از این قید و بند هایی که میزن، اما خوب احتیاط خوبه واقعا، اگر محکم کاری بشه، یه جا مسجد شده، یه نفر بری نماز بخونه، نیت قبض هم بکنه و ها کذا، احتیاط ضرر نداره. اما اینا واجب نیست، بدونیم این چیزها در باب موقوفات واجب نیست. اگر اینطور باشه غالب موقوفات ممکنه خراب بشه، مشکل بشه، انسان شبه بکنه در وقت بودنش. و اصل مسئله میرد و میراسن، باید بیره برسر پیدا بکنید و دو مرتبه از اینها نمیدونم اجازه بخواهید و مشکلات دیگری پیش میاد، در حالی که ما در اینجاها دلیلی بر این مسائل نداریم. خب امر ثانی هم تمام شد، مسئله قبض تمام شد، بریم سراغ امر ثالث از امور مهمه فی الوقت. شرایط عین موقوفه چیست؟ فرمودن عین موقوفه 4 تا شرط: لها شرایط 4. اول ان یکون عینا، این باشه. دوم ان یکون مملوکه، ملک باشه، مال مردم که نمیشه وقف کرد. سوم چیزی هست که عینش میماند، منافعش استفاده میشه، یبقا عینه و ینتفع من ثمرته، عین باقی میماند و از ثمراتش استفاده میکنه. چهارم هم این است که قابل قبض و اقباض باشه، حالا در اونجایی که قبض واجب دانستیم قابل اقباض باشه، اگر قابل اقباض نباشه باطل. خب این 4 شرط بحث زیادی نداره، ولو هش دادن بعضی ها بحثشو طولانی کردن، خیلی از اینها تو ماهیت وقت اگر دقت کنیم این شرایط بیرون میاد. شرط اول این است که عین باشه. میگن نقطه مقابل عین 3 چیزه: عین در مقابل دین، دین وقت نمیشه کرد، من بگم اینی که تو ذمه‌ام، اینی که طلبکار از شما هستم تو ذمه شما، اونی که تو ذمه شماست وقت بشه کرد، نمیشه، چیزی که در ذمه است فرق نمیشه. پس عین مقابل دین. یکی عین مقابل کلی، کلی ما نمیتونیم بگیم آقا ما بعد یه اسب وقف کرد، یه زمین، کدام زمین؟ یه زمین، زمین کلی نمیشه. سوم هم عین در مقابل مبهم، بگم یکی از این چند تا قالی رو وقف امامزاده کردم، کدامشو؟ یکیشو. یکی کدامه؟ معلوم نیست. بله؟ مبهمه. دومی میگفت یک قالی اصلا نه از این قالی ها، یک قالی کلی. ما یک قالی وقت امامزاده کردیم کلی، کلی در زمین خودش، نه دینی که از دیگری طلب کارش. یه وقتی میگه احد و هازین، احد و هازهی، پس این در مقابل سه چیزه، یکی در مقابل دین است، لایسه و وقف دین، یکی در مقابل کلی در ذمه است، لایسه و وقف کلی. من بگم چه نظر ببخشید وقف کردم، نظر میشه اما وقف کردم بخواهی نمیشه. سومم این در مقابل مبهم مردد، یکی از این دو قالی رو وقف از امامزاده کردم نمیشه. مشا میشه، مشا چرا؟ مبهم نمیشه، مشا که مبهم نیست، مبهم یعنی فرد مردد، مشا که مردد نیست. مشا گفتن وقت مشا اشکالی نداره. من بگم صدایی که از این خانه طلب کارم وقت کرد، مال منه وقت کرد، مشا میگن اشکالی نداره. اما مبهم فرد مردد، خب اینا دلیلش چیه؟ بعده از کردم یونتفع به ها و یبقا اینها، اون بعد میاد منفعت اینه. اما دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها من عقیدم این است که بهترین دلیل این است که وقت یه معنی عرفی عقلایی هست، در عرف عقلا این چیزها را قابل وقت نمیدونن. طلبی در ذمه فلان کس داری وقف کنی، اون عرفیت عقلایی نداری، کلی را وقف کنی. وقف کردم یه چیزی که در خارجی نیست، یه قالی. احد و حاضر اینه مردد
طلب مشخصه
وقف چی؟ نظر یا وقف؟ وقت که پول که اصلا قابل وقت نیست. حالا میرسیم راجع به پول،
اون زمین که دست فلانیه،
دست فلان این خارجیه، دین ما میگیم دین. یه چیزی طلب داری دست زمین، یه چیزی طلب داری از کسی، طلب ما فکر میکنیم کتاب طلب داری، بله نمیشه وقفش کرد کتابی که داری. اون چه در ماهیت وقت در عرف عقلا و ارتکاز متشرع آمده این است که یه موجود خارجی باشه. اما دین و کلیه در ذمه و مردد هم که اصلا قابل انشاء نیست، انشاء رو مردد نمیشه، فرد مردد اصلا میگن وجود خارجی نداره. فبنان علی ذلک بهترین دلیلی که میشود آورد این است که اینها با حقیقت وقف و ماهیت وقف فایده نمی سازه. حتی شک کم بکنید، شک کنید که در ماهیت وقفه تمسک به وقفو نمیتونید بکنید، چون اصلا ماهیت مشکوک حاصل شده یا نه، شک دارید در حصول ماهیت، شک دارید در اون مصداق عرفی وقف. الوقوف علی حسب ما یوقف اهل آ، این شبه موضوعی است، نمیدونید اصلا این وقف هست این در اقلا یا نیست. شک کم کنید به عمومات نمیتونید بچسبید. من که میگم عرفیت نداره، داخل نیست، سلم نا شک کم بکنید نمیتوانید. پس این یکی از همون حقیقت وقف در میان است. و اما دومی مملوک باشه، این هم قضا یا قیاسات ها معها، شما مال دیگری رو سلطه نداری که شما بخوای وقف کنی. کما اینکه لا به الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، چیزی که مالک نیستی چرا غم وقف کنی؟ وقف تملیکه، تملیکه یا فک ملکه. کسی که مالک نیست که نمیدون تملیک کنه به دیگری. نه نه، مملوکیت این ملک باشه، مقابل این است که مال مردم بخواد وقف کنی، ملک باشه. اگر ملک نبوده باشد، بنابراین باید ملک باشه، اگر ملک نباشه وقت در غیر ملک ممکن نیست. و اما سومیش هم باز در ماهیت وقت افتاده، ینتفع بها مع بقاء عینها، باید منتفع بشیم به وقت، عین باقی باشه. خب این حقیقت وقت، حبس العین و تسبیل الصبر بود دیگه. ما این نمیگفتیم حبس العین و تسبیل المنفعه و تسبیل الثمره، باید عین حبس بشه، منافع داده بشه. اگر چیزی است که این چنین نیست، مثل غذاست، مواد غذایی رو میشه وقف کرد، این نان رو وقف کرد، نان چیزی نیست که یبقا عینه و استوا، نان و آب و معکولات، مشروبات، ادویه، اینها هیچ کدام اینا قابل وقف کردن نیست، به علت اینکه لا یبقا عینه مع بقاء الثمره. این در ماهیت وقف افتاده، احتیاج به اینها نداره. و من هنا یادم این که وقف دراهم و دنانیر و فلوس هم اشکال داره، درهم و دینار و فلوس قابل وقف نیست. چرا؟ و این از مصرفش، این از خودش خرج کنن، چیزی نیست که بزن تماشاش کنن اسکناسو، ینتفع به منافع ها بدون این که عینشو دست بزنن. حالا بعضی ها گفتن آقا پول ممکنه یه منافعی هم پیدا بکنه بدون این، همین اندازه که شما پول در جیبتون باشه ولو خرج نکنید مایه قوت قلب شما میشود برای مسافرت و برای چی، پس ولو این که مصرف هم نشه خودش یا گاهی متزین انسان میشه، جایی میره خیال میکنه این گداست، وقتی پولا رو بریزه نشون بده معلومش آدم معتبری هست، بهش جنس میفروشن، بهش نصیه میدن، باعث اعتبار است. پس پول وقفی هم داریم به اعتبار یک خواصی که در عین است، ولیکن نده انصاف اینا نمیشود، اینا منافع نادره است، منافع غالبه باید باشه. بله شاه میمانه، آبش، آب جز منافع، آب جز منافع، آب جز این هم مثل این که گوسفند شیرده و گوسفند شیرده و آب شیرده رو وقت کنن، چه اشکال داره؟ از شیرش استفاده میکنن. فبناً علی ذلک در این موقوفه باید یه چیزی باشد که خودش بمانه، منافعش استفاده کنن. این هم قضا یا قیاسات و معانه روایت، این آیه چیزی نداره، در این حال مسئله مسلمی هست. شرط چهارم هم یسیح الاقباض باشه، اینم که دلیلش قبلا گفتیم، اگر قبض شرط باشه باید یه چیز قابل اقباض باشه، در همون وقت خاص باید قابل قبض باشه، عبد عابق رو نمیشود چیز کرد، در وقت خاص گفتیم میخواد، در وقت عام نمیخواد، در وقت خاص میخواد، عبد عابق رو نمیشود وقتش کنن، وقت چی کنن؟ قبل قبض نیست. تا جدا بگیم. خب حالا یه جمع‌بندی کنیم ببینیم چی ها میشه وقفش کرد، اینا رو نمیشد وقف کرد، چیزهایی که میشه وقف کرد، اموال غیر منقول همه قابل وقفه، اموال غیر منقول کزیاء والعقار والبساطین نمیدونم و المساکنه، همه اینها قابل وقف، چاه آب و آب انبار و اینها اموال غیر منقول همش قابل وقف، و اموال منقولی هم که عینش باقی میمونه، عمرش کم باشه زیاد باشه، که از ظروف و الفرش و الحیوان هم قابل وقفه، اگه حیوانی باشه فقط انتفاع ازش خوردن گوشتش باشه، مثلا مرغی باشد که مرغ گوشتیه، مرغ تخمدار نیست که تخمشو بذاره استفاده کنن، نه این قابل وقت، اما اگر یک حیوانی هست که این میماند میشه وقفش کرد، حتی گفتن کلب و سنور هم قابل وقفه، گفتیم سگ وقفی میشه، مثلا سگیز پاسبانو به درد گله میخوره، پاسبان گله وقفیه، یا مثلا خودش پاسبان یک خانه های هست و اینها، سنوری هست که برای دفع آفات و مزاحمات و اینهاست، وقف این هم که بالاخره این شرایط چارگانه بر این کلب و سنور و امثال زالک تطبیق میکنه، همه اینا وقف. بنابراین وقف یه دایره وسیع داره، شامل اموال منقول، اموال غیر منقول، همه اینها رو شامل میشود و مشکلی برای اینها باقی نمیمانه، همه قابل وقفه. بله، وقف منقطع گفتیم موقوف علیه، اون شرایط موقوف علیه که خواهد آمد میگیم، در این موقوفه گفتیم انقطاع به انقطاع این موقوفه عیب نداره، انقطاع به موقوف علیه عیب داره، بگه وقف این آقا کردم بعد از این آقا چی؟ هیچی. اون اشکال داشت جز شرایط موقوف علیه، نه این موقوفه. این موقوفه هر قد عمرش هم کم باشه یا زیاد باشد میشود این رو وقفش کرد. بناً علی ذلک ما در یه جمع‌بندی تمام چیزهایی که قابل وقف است دانستیم، راجع به نمیدونم فلوس هم دانستیم که میشه وقف کرد یا نمیشود وقف کرد، منافع نمیشود وقف کرد، یه چیزهای بنده بعد اجاره کردم این خانه رو 50 سال، این 50 سال اجاره رو وقف کنم، منافع خانه رو وقف کنم، نمیشه. خانه رو میشه وقف کرد، منافع خانه رو نمیشه وقف. شما این مالی که منفعت خانه هستی 50 سال اجاره کردی نمیتوانی منافع رو وقف کنی، منافع چون خودش از بین میره، سال به سال از بین میره، خانه نمیشه وقف کرد. حبس العین و تسبیل الثمره فلا یجوز وقف المنافع، منافع رو نمیشه وقف کرد. درست؟ بقیه هنها شیعون این رو عرض کنیم و این بحث رو ما تمامش کنیم. وان این است به مناسبت همین بحث مملوک بودن، آیا وقف فضولی جایزه؟ آه فضولی، بنده بیام خانه شما رو وقف کنم، شما هم با خبر بشی، آدم سخی و نفسی باشی، فرزن اجازه بدی، بعدا اجازه دادی شما، آیا با اجازه مالک این وقف میماسه؟ وقف نمیماسه فی ملک، کما لا بگه الا فی ملک، اما مالک اجازه میده، بعد اجازت المالک چی میشه؟ آیا با اجازه مالک صحیح میشه یا نه؟ در اینجا اطلاقات ادله فضولی، حالا هر چی بود در باب فضولی، هر چی گفتید ادله اینجا رو شامل میشه، چرا نشه؟ منتها یه مشکلاتی داریم، مشکلات باید حل کنیم. اطلاعات ادله فضولی شامل حال اینجا هم هست، کسی از طرف دیگری، منتها یادتون باشیم ما گفتیم فضولی این نیست که یک کسی از گرد راه برسد خانه دیگری علکی بفروشه، باید یه تناسب، یه ارتباط، یه رابطه باشه. مثلا دوستیست، وکیل کسیست در بعضی چیزها، در این چیز نیست، در بقیه چیزها وکیل، یه تناسبی. اونجا گفتیم علکی نمیشود کسی بیاد بنده بیام درد بزنم خانه شما، آقا من خانه شما رو وقف کردم شما اجازه میدید؟ آقا این یه تناسبی میخواد، یه زمینه میخواد، اینا به شوخی شبیه تر است تا به معاملات عقلایی. خیلی خوب، حالا هر جا اونجا گفتیم در باب فضولی، هر چی گفتیم اینجا اطلاعات ادله فضولی حالا میرسیم. حالا در اینجا ببینیم چه میشه. مشکلاتی که اینجا دارد چند چیز، یکی مسئله قصد قربته، بعضی ها میگن خب وقت قصد قربت میخواد، از طرف دیگری میشه قصد قربت کرد؟ بنده فضولی قصد قربت بکنم؟ شما این ماده که باید قصد قربت کنی. حالا اگر کسی قائل شد به اعتبار قصد قربت، مشکل قصد قربت در اینجا،
قصد قربت هم وقتی اجازه میده.
حالا ببینیم، بی قصد قربت نمیخواست، اجاره قصد قلوت نمیخواست و قصد قلوت میخواد به نقیده بعضی و قید مالک که نمیتونه قصد قلوت کنی. این مشکل اول. مشکل اول حل از دو جهت مشکل قابل حل. اول این است که ما قصد قلوت رو شرط ندانستیم در وقف، گفتیم دلیلی نداریم، کافرها وقف میکنن، وقتشون صحیح است، مسلم است وقتشون صحیح، قصد قلوت نمیخواد. وقت بر اولاد قالبش قصد قلوت توش نید. خیلی خوب، پس اولا قصد قلوت شرط نبوده، ثانیا قصد قلوت شرط باشه. مالک وقتی اجازه داد قصد قلوت میکنی. اگر نظر اون بارکتون باشه، ما در بیع فضولی گفتیم که در ذهن خیلی ها هست که بیع فضولی کار اصلی رو فضولی انجام میده، مالک خواب یه نمکی هم به این آش میکنه. ما گفتیم عکس قضیه، همه کار اجازه مالکه. بیع فضولی مثل یه سندی است که دفترخانه نوشته. سند چیزی نیست تا امضا پاش نیاد. مثل یه سلسال کلفخاری هست تا نفخت و فیه من روحی نشه از ناحیه مالک چیزی نیست. یه سلسال کلفخاری هست، جسم بی جانی هست. همه کار مالکه، نه همه کار فضولیه. اون مالک وقتی اجازه داد، در موقعی که میخواد اجازه بده قصد قلوت هم میکنی. این اشکال اول. و اما اجازه بده، چون وقت کمه من باید این بحث تا میکنم، سوال داشتید بعدم بفرمایید. و اما اشکال دیگری که در اینجا هست این است که اگر ما قائل شدیم وقف از عقود خوبه، فضولی در عقود تصور میشه، اما اگر گفتیم از ایقاعات مثل ما قبول شرط نیست، وقف از ایقاعاته. در ایقاعات هم که بعضی ها ظاهرن ادعای اجماع کردن که فضولی در ایقاعات بگیم نیست، ادعای اجماع نه، بعضی احتمال میدن که نباش. اگر واقعا در ایقاعات اشکال کردیم فضولی رو و ما قائل شدیم به این که فضولی در عقد ببخشید وقت رو هم جز ایقاعات دانستیم که قبول شرط نیست، وقت مشکل میشه. ولیکن ما در مسئله فضولی فرقی بین ایقاعات و بین عقود نمیذاریم. جواب این است که فضولی صحیح است، در ایقاعات باشه، در عقود باشه، در هر چی میخواد باشه. وقت هم بنابراین که جز ایقاعات باشه، فضولی در آن صحیح است.
باشه
اجازه میدید نمیشه. انشاء جدید که نیست، اجازه انشاء جدید که نیست. اگر اجازه انشاء جدید باشه بعد، نه انشاء مستقل نیست. اجازه، اجازه روحی میدمد به اون قالب بیجان عقد فضولی. پس این اشکالات هم قابل حل. نتیجه این شد در وقت هم معاطات تصور میشه، هم فضولی تصور میشه، مشکلاتی از این ناحیه پیدا نمیشه. فردا میریم سراغ اجماع. این مسئله مسلم نیست، مدرکیه اگرم ادعا بکنن. چرا؟
ما
واقف و موقوف علیه
این اصلی که هست؟
نه این هست.